أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در راه حل هایی بود که برای مشکل مشروعیت قاعده و رفع مانع اعتبار قاعده لاحرج ارائه شده. پنج راه حل مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتی که در اون راه حل ها وجود داشت متعرض شدیم. راه حل ششم که جلسه گذشته به اون پرداختیم، از طریق تقسیم تکالیف به چهار قسم میخواست این مانع و مشکل را برطرف کنه. ایشون که ادعا فرموده با این راه ماده اشکال قطع خواهد شد، تکالیف حرجیه رو به چهار قسم تقسیم کردن و در مورد هر یک از این اقسام چهارگانه یک توضیح و توجیهی ارائه نمودند. قسم اول تکالیف حرجی است که به ظاهر حرجی هستند اما در واقع حرجی محسوب نمیشن، مثل حج، ادای خمس و زکات. فرمودن اینها به طور کلی اساساً توهم حرج در مورد اونها میشه، لکن حرج و مشقت مخصوصاً به معنای مشقتی که لا تتحمل عادتاً مقصود باشه اینجا پیش نمیاد. بعد در مورد خمس تا حدود این مسئله رو توجیه کردن، گفتن این چه مشقتی است که حالا کسی بعد از استثناء تمام معونه یک پنجم اموالش رو بخواد بدهد، این مشقتی نداره. ثانیاً اگر چیزی داده می شود، منافع و مصالح و برکاتش به خود این شخص عائد میشه، مع الواسطه به خود این شخص میرسه. و ثالثاً این مشقت به حدی که لا تتحمل عادتاً باشد نمیرسه. و رابعاً مشقت و حرج در اموری است که به اعضاء جوارحی مربوط باشه، اما اون سختی هایی که به اعضاء جوانهی مرتبطه و به تعبیر دیگر غم و اندوه روحی و روانی باشه، اینا اصطلاحاً به اون حرج نمیگن. و برفرض پول دادن و اینکه انسان مقداری از پولش رو بخواهد بدهد، این مشقت و سختی داشته باشه، مشقت روحیه و لذا اصلا به اینها حرج اطلاق نمیشه. بنابراین در این قسم مشکلی وجود نداره. خب ببینید، به نظر میرسه حالا ما ناچار شدیم با توجه به فاصله ای که افتاده بود بین جلسه گذشته و این جلسه، مجدداً یه مرور مختصری بر بیان ایشون داشته باشیم تا اشکالاتمون رو عرض بکنیم. خب در این قسم، این که ایشون حالا در خصوص خمس این توجیهات رو کردن و قطعاً در موارد دیگر مثل حج و زکات و برخی تکالیف دیگر این تبیین و توجیه را ارائه می کنند، این به نظر می رسه جای تأمل داره از چند جهت. ببینید، اولا این که ایشون می فرماد اینها مشقت ندارند و خصوص خمس را گفتند که حالا این بعد از اخراج مؤونه و اون هم به میزان یک پنجم مشقت محسوب نمی شود، این قابل قبول نیست. بالاخره فرق نمی کنه، این یک پنجم هرچند بعد از اخراج مؤونه باشد، بالاخره اخراجش از مال فیه مشقتون و ادعای این که اینها حرج درش نیست، انصافش اینه که این قابل قبول نیست. به علاوه این که خب در مورد حج به هر حال سفری با این مقدمات و با اون اعمال، این که بگیم حرج درش نیست، این نمیتوانیم اون رو بپذیریم. اما این که ثانیاً این که فرمود ما اگر مال میدهیم و خمس میدهیم اما مصارفش اگر در نظر گرفته بشه و منفعتی که از قبل اون به جامعه میرسه، این هم مسئله مهمیه که باید مورد توجه قرار بگیره و در حقیقت این منفعتش با واسطه به خود شخص برمیگرده، این هم قابل قبول نیست. برای اینکه ما قبلا هم گفتیم یه وقت صحبت در حرجی بودن خود این عمل هست که آیا این فی نفسه حرج و مشقت داره یا نه. ما اگر بخوایم اون منافع و فواید مادی و معنوی ناشی از این عمل و تکلیف حرجی را در نظر بگیریم، اون دیگه اساساً یه مطلب دیگری است که در عین حال منافات با حرجی بودن خود تکلیف نداره. یعنی این که ما بیایم در قیاس با سایر به اصطلاح منافع و مصالحی که از عمل به این تکلیف حرجی پیش می آید بگیم این حرج در مقابل اون منفعت ها چیزی نیست، این در حقیقت مثل برخی از راه حل هایی است که در گذشته مورد اشکال قرار گرفت. همون اشکالی که گفته شد مثل صاحب فصول و برخی دیگه، این همون حرفه. این که بالاخره ما بگیم، یعنی روحش همون حرفه، این که بگیم برخی از این تکالیف درسته مثلا درش حرج هست ولی فی الواقع حرج نیست، چون منافع و عوائدش به جامعه و به خود شخص معتی برمیگرده، این راه حل محسوب نمیشه. همون اشکالی که ما به صاحب فصول و برخی دیگه کردیم به این هم وارد. اما این که یعنی سالسن. سالسن اشکال سومی که حالا در این قسم اول میتونیم ذکر بکنیم این که ایشون میگه این برفرض مشقت هم باشه، اما مشقتی نیست که لا تتحمل عادتن. این رو هم ما عرض کردیم از نظر ما پذیرفته نیست، یعنی ما همونجا قبلا در ابتدای بحث درباره معنای حرج گفتیم این قید علتی لا تتحمل عادتن اساسا جزء معنای حرج نیست و حرج به معنای مطلق مشقت و سختی است. و اما رابعا نکته‌ای که به استناد فرمایش مرحوم نائینی در باب لا ضرر فرمودند که اساسا عنوان حرج مربوط به جواره نه جوانه، این هم فیه تأملون. ببینید حرج با ضرر متفاوته. ما قبلا درباره تفاوت معنای حرج و ضرر سخن گفتیم، اینکه حالا بعدن هم خواهیم گفت که در مواردی بین لا حرج و لا ضرر ممکنه تعارض پیش بیاد و اینکه ما اگر تعارض پیش آمد چه باید بکنیم، خب این رو بعدا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. ولی مثالی که ایشون ذکر کرده که اگر کسی پولی را بده و به واسطه از دست دادن اون پول اندوه و غم و به اصطلاح تعلمات روحی برای او پیش بیاد، اینا اساسا حرج نیست، چون حرج فقط به اعضا و جواره مربوط میشه، این هم قابل قبول نیست. ببینید اون چی که ایشون ذکر کرده این مسئله ضرره، بالاخره ضرر یعنی نقص در مال، طبیعتا ضرر موجب تعلم روحی و اندوه میشه، این اصلا با حرج متفاوته. این که ایشون میگه مسئله برمیگرده به تعلمات روحی، عرض به حضور شما و تعلمات روحی عنوان حرج برشون منطبق نمیشه، بله عنوان حرج حالا شاید به یه معنا منطبق نشه، اما در حقیقت این یک نوع ضرر است که میتواند منشأ حرج هم باشه. به عبارت دیگه این ضررها در یه مواقعی با حرج با هم تداخل دارن، هرچند همه جا این چنین نیست. یعنی اینکه ما این امور و موارد را از دائره حرج خارج کنیم، این هم به نظر میرسه از حضور شما دلیلی برش نیست، ادعای بدون دلیل. اما در مورد قسم دوم یعنی تکالیف حرجی که حرج در اونها ناشی از سوء اختیار مکلف باشه، خب ایشون گفتن این موارد هم از دائره قاعده لا حرج خارجه، چون بیرونه، چون منشأش خود شخصه و قاعده لا حرج یا ادله نفی عسر و حرج از مواردی که سختی و مشقت ناشی از سوء اختیار خود مکلف باشه منصرفه. خب این عرض به حضور شما مطلبی است که می توانیم بگیم در واقع از جهتی مورد قبوله، اینو ما قبول داریم که اساساً مواردی مثل قصاص و اجرای حدود و بعضی از مجازات ها، اینها اساساً جنبه کیفر و مجازات داره. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی می فرماد در دین حرج نیست، این حرج ابتدایی نیست، منافات با این نداره که حرج کیفری باشه. این درسته که اساساً قاعده لا حرج از این موارد منصرفه و ما اصلا در این امور بحثی نداشتیم. یعنی کسی هم نسبت به وجود بعضی از این تکالیف به اصطلاح اشکال نگرفته بود. نهایت تو برخی از امور مثلا فرض بفرمایید که کیفر ارتداد یا کیفر بعضی از اعمال شنیعه مثل لواط یا زنا در برخی از فروزش، خب اون اساساً به اصطلاح خیلی محل شبهه و اشکال هم نبود از اول و اینا خروجشون تخصصی است، این اصطلاح جای بحث نداره. در قسم سوم هم که می فرماید برخی از این امور مثل وضوء با آب سرد مثلا در شبهای زمستان یا روزه در روزهای گرم تابستان، اینها میگه اگر به حدی برسند که لا تتحمل عادتن، که وجوبش برداشته میشه و که انه اصلا تکلیفی وجود نداره، منتها ایشون میفرماید اینکه این دو نمونه مثلا از اون مواردی باشد که نوع مردم عادتا نمیتوانند اون رو تحمل کنند، این قابل قبول نیست، چون نوعا اینها چیزیست که یعنی نوع مردم میتونن اینها رو تحمل بکنن. لذا در این امور یه خب اینها بله به حسب تکلیفی که متوجه مردم شده، یعنی این تکلیف در واقع گاهی از اوقات اگر به این حد برسه این باید برداشته بشه، یعنی تکانه حرجی بودن در این امور را میپذیرم و میگه قاعده لا حرج به شرطی شامل این موارد میشه که مردم عادتا نتونن اینها رو تحمل کنن. خب اینها ببینید اگر به حدی برسه که نوعا نتوانن مردم تحمل کنن، خب مشمول قاعده است، ولی اگر به حدی برسه که به این حد نرسه، خب ایشون میگه مشمول قاعده نیست. بالاخره سوال ما اینه که روزه در روزهای گرم تابستان یا حضور در شبهای سرد زمستان در حالی که حالا ضرری هم نداره، زخم و به اصطلاح مراره ای هم در کار نیست، اما اجمالا یه مشقتی داره و به عقیده ایشون نوع مردم اینها را میتوانند تحمل کنند، پس بالاخره این تکالیف ثابته. اگر این تکالیف ثابته بالاخره حرج داره یا نداره؟ اگر شما بگید اینها حرجی نیست، این خلاف وجدانه. اگر بگویید حرجی است ولی نوع مردمون رو تحمل میکنن، پس بالاخره باید بگیم قاعده لاحرج در این مورد تخصیص خورده، یعنی که انه خداوند تبارک و تعالی فرموده لا حرج فی الدین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الا در این چند مورد. بالاخره یا باید بگیم تخصیص خورده، یا باید بگیم نه در این موارد تخصیص نخورده، بلکه لاحرج شامل این هم میشه که خودشون اینو نفرموده. لذا به نظر میرسه قسم سوم از تکالیف حرجی در واقع متضمن بیانی که مشکل را برطرف بکنه نیست. یعنی ایشون در قسم سوم راه صحیح و توجیه صحیح برای پاسخ به اون اشکالات ارائه نکرد. در قسم چهارم هم ایشون فرمود بله، ما در قسم چهارم از تکالیف، یعنی تکالیفی که در شریعت ثابته و حرجی هم هست مثل جهاد، اونجا قائل به تخصیص میشیم. فرمود ما میگیم لا حرج ثابت است و معتبر است الا در مورد جهاد، یعنی جهاد یه تکلیف حرجی است که نه باید اتیان بشه و اینجا به اصطلاح قاعده باید تخصیص بخوره. خب در این باره که ما بپذیریم این قاعده در یه موارد اندکی مثل جهاد تخصیص خورده، این درسته مشکل تخصیص اکثر که مستهجنه یا تخصیص کثیر که این هم تا حدودی قبیحه پیش نمیاد، اما بالاخره اصل تخصیص قاعده با توجه به این که لسان ادله نفی عسر و حرج لسان امتنانه، این پذیرشش مشکله. یعنی بالاخره اگر یک حکمی در مقام امتنان صادر شده باشد، تکلیفی در مقام امتنان رفع شده باشه، خب امتنانی بودن اون تکلیف اقتضا میکنه که این تکلیف همه جا برداشته بشه. این که در برخی موارد باقی بماند، این با امتنان و لطف سازگار نیست. خب اگر قراره به امتنان و لطف، دیگه همه جا باید برداشته بشه، معنا نداره که در بعضی موارد مثلا این باقی بمونه ولو به صورت استثناء. یعنی لسان دلیل وارد در مقام امتنان ابای از تخصیص داره و جوابی هم که ایشون دادن به نظر میرسه نمیتواند مشکل رو برطرف بکنه. بالاخره این که ایشون میفرماید ابا از تخصیص در جایی که منافات با امتنان داشته باشه، عرض به حضور شما از دلیل فهمیده میشه. و بعد در ادامه فرمود این که ما بگیم این ادله مطلقا تخصیص نمیخورن ولو این که تخصیصشون با مقام امتنان هم منافات نداشته باشه، این درست نیست. بعد اون وقت مثال میزنن، میگن ببینید جهاد و قتال به خاطر اشتمال بر مصالح بسیار فراوان اگر نفی بشه و تکلیفش برداشته باشه، این برخلاف امتنان. لذا استثناء شده تا این مشکل پیش نیاد. خب عرض ما این است که ما اگر مسئله اباء از تخصیص را در لسان چنین ادله‌ای مطرح می‌کنیم، در واقع می‌خوایم بگیم لاحرج چون در مقام امتنان وارد شده، هر چیزی که مخالفه با امتنان باشه طبیعتاً باید برداشته بشه دیگه، تخصیص درش معنا نداره. خب اینجا در مسئله نفی تکلیف حرجی ما دیگه کاری به منافع و مصالح معنوی و اخروی این تکلیف نداریم، اینجا فقط بحث حرج مطرحه. اگر بخواد ناظر به اون منافع و مصالح باشه، خب چه بسا در همه تکالیف ما بتوانیم این مطلب رو بگیم که خب اون تکلیف اگر به حسب خودش در نظر گرفته بشه حرجیست، اما مصالح و منافع بیشماری که در اون تکلیف وجود داره، خب در همه اینا چه بسا اقتضا بکنه به خاطر جلب اون مصالح این تکلیف ولو حرجی عمل بشه. یعنی مسئله فقط منحصر به جهاد نیست، اگر پای منافع و مصالح فراوان جهاد باعث بشود یک جایی برخلاف امتنان و لطف تکلیف حرجی جهاد باقی بماند، خب ما همین استدلال و همین بیان رو در مورد سایر تکالیف هم میتوانیم مطرح کنیم. در مورد اون تکالیف هم اگر تکلیف ترک بشه به استناد این که حرجی است، خب این باعث فوت مصالح مهمتر و بالاتر از اینها میشه. لذا مجموعاً به نظر میرسه راه حل ششم هم نمیتواند این مطلب را به اصطلاح این مشکل را برطرف کنه. اما بعد از بیان این راه حل های ششگانه، میخوایم ببینیم نظر مختار و برگزیده یا به تعبیر دیگر حق در مسئله چیست. ما گمان میکنیم اون چه محقق قمی در حل اون دو مشکل بیان کردند اولا و انسب از سایر راه حل هاست. البته محقق قمی یه عبارتی دارند که در اون عبارت سه احتمال داده شد، دو احتمال را خود نراقی ذکر کردن، یک احتمال هم صاحب عناوین، و مجموعاً اون کلام یعنی کلام میرزای قمی با این سه احتمالی که درش داده شد همه مورد اشکال قرار گرفت. ممکنه سوال کنید خب چطور ممکنه احتمالاتی که در کلام میرزا بود هر سه مورد اشکال قرار گرفت، دیگه جایی برای اون بیان و اون راه حل باقی نمیماند. اما ما میخوایم عرض بکنیم اون چه میرزای قم میفرموده و احتمال راجه در کلام ایشون و ظاهر عبارات ایشون یه معناییست غیر از اون سه معنای گفته شده پیشین. به عبارت دیگر یه احتمال چهارمی که با ظاهر کلام میرزای قمی هم سازگاره اگر در نظر گرفته بشه، اون دو مشکل اصلی که در اینجا گفته شد کنار میره و هیچ یک از اون معاذیر دیگه پیش نمیاد. ببینید یه بار دیگه عبارت میرزا رو مرور میکنیم: والذی یقتضیه النظر بعد القطع بأن التکالیف الشاقه والمضار الکثیره واردتون فی الشریعه ان المراد بالنفی الاسر والحرج والضرر نفی ما هو زائد علی ما هو لازم لتباع التکالیف الثابته بالنسبه الى طاقت اوساط الناس المبرئین عن المرض. می‌فرماید اونی که مقتضای نظر و تأمله، بعد از اینکه ما یقین داریم به این که تکالیف سختی و ضررداری در شریعت وارد شده و کم هم نیست، چیه؟ این که منظور از نفی عسر و حرج و ضرر یعنی نفی چیزی که زائد بر طبع تکلیف، یعنی تکالیفی که در شریعت ثابت شده به حسب طبعش یه سختی برای مردم در حد متوسط داره، یعنی مردمی که مریض نیستن، مشکل خاصی ندارن، اون چیزی که به وسیله ادله نفی عسر و حرج برداشته می شود اون مشقتهای زائد بر این مقداره، والا بقیه اساسا خب جزء به اصرا مقتضای اون تکلیفه که باید باشه و اون دیگه اجتناب ناپذیره. بعد در ادامه ایشون فرمود والقدر الذی هو معیار التکالیف بل در ادامه به نسبه الی طاقت اوساط الناس المبرئین عن المرض والقدر الذی هو معیار التکالیف، یعنی طاقت اوساط مردم، اونهایی که از مرض مبرا هستند و اون مقداری که به اصطلاح برای همه تکالیف معیاره. بل هی منفیتون من الاصل الا فی ما سبق و به قدر ما سبق. خب اون حرجی که زائد بر تکالیفه، اون حرجی که زائد بر طبع تکالیفه است، اونا چی میشه؟ اونا نفی میشه. چگونه؟ میگه یا از اساس این تکلیف اساسا جعل نشده مگر در این موارد خاص و به همون اندازه هم که ثابت شده. بعد میفهمد والحاصل انا نقول ان المراد ان الله سبحانه لا يريد بعباده العسر والحرج والضرر الا من جهد التكاليف الثابته بحسب احوال متعارف الاوساط و هم الاغلبون. میگه منظور پس این است، والحاصل مقصود این است که خداوند نمیخواد بندگانش را گرفتار عسر و حرج و ضرر بکنه مگر به همون اندازه‌ای که تکالیف اقتضا میکنه، اون تکالیفی که به حسب اوساط احوال اوساط مردم و اغلب هم همینه. فالباقی منفیون، یعنی بقیه تکالیف، تکالیفی که یه اسر و حرج و مشقتی زائد بر این داره نف شده. حالا این سواء لم یثبت اصله اصلا او ثبت ولکن علی نهج لا یستلزم هذه الزیاده، یا اساسا اگر تکلیف حرجی بوده جعل نشده، یا اگرم ثبت شده به گونه ای بوده که این زیادت، یعنی این مازاد بر طبع خود تکلیف لازم نیاد. اون وقت در ادامه هم می‌فرماید ثم ان ذلك النفی اما من جهت تنسیس الشارع كما في كثير من ابواب فقه من العبادات و غیره، کل قصر فی السفر و الخوف فی الصلاة و الافطار فی الصوم و نحو ذلك. میگه این که تکالیف حرجی نفی شده، اون مقداری که زائده بر اصل تکلیفه، یه جایی رو خود شارع تصریح کرده. مثلا اگر در سفر حکم به قصر شده، این در حقیقت برای این بوده حرجی از دوش مکلف برداشته بشه زائد بر مقدار تکلیف، یا افطار در صوم و امثال اینها، یا مثلا کسی که حالا روزه داره اگر واقعا حالش یه جوری بشه که بیمار بشه، مشکلی براش پیش بیاد، میتونه افطار بکنه. اینا همه مواردی است که خود شارع هم بهش تصریح کرده. و اما من جهت تأمین، چون فرمود اما من جهت تنسیس شارع، حالا میفرد با اما من جهت تأمین که جواز العمل بالاجتهاد لغیر المقصر فی الجزئیات کالوقت و القبله و نحوه ما. ببینید فرماید عمده این است که به طور کلی شارع تکلیف حرجی مازاد بر طبع تکلیف جعل کرد. اینو ما قبلا هم اشاره کرده بودیم، به اصطلاح مرحوم میرزا فرمود. خب حالا ببینید ظاهر این کلام، نه احتمال اولی است که می نراقی گفته، نه احتمال دومی است که ایشون گفته، نه احتمال سوم که صاحب عناوین گفت. احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که ما بگیم قاعده نفی اسر و حرج از باب اصل براءته، یعنی ما هر جا تردید کردیم که آیا این مثلا تکلیف ثابته یا نه، مثل اصل براءت که نفی تکلیف میگرد، اینجا هم همینطور، به قول ایشون مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه امرون او نهی، و اینو که رد کرد. احتمال دومم این بود که بگیم اینجا بین ادله نفی عذر و حرج و عمومات تکالیف و یا ادله خاصه مربوط به تکالیف تعارض پیش میاد و طبیعتاً بر اساس قواعد باب تعارض اون چیزی که ثابت میشود و باقی میماند اینه که اون تکالیف غیر صعبه مثلا باقی بمونه، و الا تکالیف مشکل و سخت هر حدود شما اینها اخراج می شود. ایشون خب این احتمال رو صحیحه، هر حدود شما قابل قبوله، لیکن گفتیم این خلاف ظاهر. احتمال سومم که صاحب عناوین دادن که اصلا این رو بردن در عرض به حضور شما یه وادیه دیگری که بازگشت به همون راه اول میکرد که اشکال اون هم بیان شده بود. اما میخوام عرض بکنم اون چه از کلام میرزای قوم میفهمید میشه هیچ کدوم از این سه احتمال نیست. میرزا داره تصریح میکنه، میگه ادله تکالیف، خب اومدن یه تکالیفی رو ثابت کردن و به هر حال یا به نحو عام یا تکالیفی از دلیل خاص به وسیله دلیل خاص برای ما ثابت شد. ادله نفی عسر و حرج در واقع نفی میکنند عسر و حرج را از تکالیف، ولی عسر و حرج مازاد بر اصل توابع تکلیف، یعنی هر تکلیفی ثابته اگر مازاد بر اون یه شرایطی پیش آمد، یه مشقت زائدی پیش آمد، عسر و حرج اون را بر می‌داره. حالا یه جاهای خود شارع این رو تصریح کرده، یه جاهایی نکرده. ببینید بر این اساس نه تخصیص پیش میاد، چه برسد به تخصیص کثیر و اکثر. تا کسی بگوید اینجا لسان ادله ابای از تخصیص داره چون در مقام امتنانه، نه در مثل خمس و حج نیازی به اون تکلفات هست و نه در مثل عرض به حضور شما حدود و دیات و قصاص نیازی به این بیان هست که حالا واضح و روشنه، و نه وجود ادله‌ای که مثلا به ادنا مشقتی تکلیف را نفی کرده اند. هیچ کدام مشکلی دیگه اینجا ایجاد نخواهند کرد، برای اینکه ما میگیم قاعده نفی عسر و حرج در واقع میخواد بگه آقا هر تکلیفی که برای شما ثابت شده، این تکلیف به حسب طبعش یک حرج و سختی درش هست. اگر این سختی و حرج از حد متعارف لازم طبع تکلیف بالاتر رفت، ادله عسر و حرج اون رو نفی میکنه. بنابراین هیچ یک از اون دو مشکلی که قبلا گفته شد پیش نمیاد و این ظاهر هم برخلاف اون احتمالات سگانه ای که گفته شد با کلام مرحوم میرزا هم سازگاری داره و دیگه نیاز به اون تکلفات هم نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، که اون چه به عنوان مانع اعتبار به مشروعیت قاعده بیان شده، این صلاحیت مانعیت در مقابل اعتبار و حجیت این قاعده رو ندارد و ما میتوانیم مشروعیت اون رو بپذیریم، مشکلی هم از این جهت نیست. عرض به حضور شما یه این بحث تقریبا بحث اعتبار و حجیت تمام شد. حالا یه تتمه ای فقط داره که آره این تتمه رو عرض خواهیم کرد و بعد وارد بحث قلمرو این قاعده خواهیم شد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.